وقتی که شما به عنوان مثال میخواین یه دونه میز تولید کنید، یه سری محدودیت بهتون تحمیل میشه که شاید هیچ وقت اصلا بهش دقت هم نکنید. مثلا ارتفاع میز نمیتونه 2 متر باشه.
درست.
یا قیمت یک میز نمیتونه مثلا 1 میلیارد تومان باشه. این یه چیز خیلی واضحه. ولی وقتی وارد دنیای گیم میشیم، دقیقاً همین چیزایی که من گفتم ممکنه وجود داشته باشه. یعنی ممکنه شما یه میز 2 متری داشته باشی با قیمت 1 میلیارد تومان توی یه بازی و هیچ کاربردی هم نداشته باشه، فقط یکی دوست داره بخره که داشته باشدش. یا مثلا اگه یک نفری الان بیاد بگه که من میخوام یه بازی بسازم که یه سری هیولای شکلاتی رو کره مریخ با هم فوتبال بازی میکنن و در حین بازی بستنی به هم پرتاب میکنن،
شدنیه.
این شدنیه، یعنی شما با هیچ دلیل منطقی نمیتونی بیاری که آقا نباید این بازی بسازیم. پس در نتیجه تیم‌های بازی ساز توی چارچوب ها محدود نمیشن و این باعث میشه که تولید با مشکلات قابل توجهی مواجه بشه. و از طرف دیگه محدود کردنشون در چارچوب هم لزوماً کار خوبی نیست، چون خب به هر حال باید خلاقیت وجود داشته باشه.
سلام دوستان، به پادکست در صبح، پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ خوش اومدین. من امید اخوانم.
سلام، و من هم میثم زرگرپور هستم. ما در فصل 3 پادکست ده صبح درباره داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان صحبت می‌کنیم و مهمون امروزمون آقای حسین مزروعی، بنیانگذار و مدیر عامل آوا گیمز.
خب توی این قسمت از مصاحبه حسین راجع به شکل‌گیری استودیوی پاپاتا که در واقع بازی سازیه و آوا گیم صحبت میکنه و رشدش و دستاورداش، درس و مخته هایی که داشته. توی قسمت قبل اگر گوش نکردین قسمت قبل رو گوش بکنین، راجع به انواع و اقسام کارهای مختلفی که از در واقع سنین نوجوانی فکر کنم از 15-16 سالگی شروع کرده و دونه دونه راه انداخته و دونه دونه فیل شده، شکست خورده، صحبت کرد و کل اون داستانهای مختلف رو گفت تا رسید به این که دیگه چی شد که دیگه خیلی جدی اومد توی دنیای بازی و بازی سازی. و توی این قسمت داستان آوا گیمز رو داره میگه و کلی از درس و مخته هایی که داشت و عواملی که فکر میکنه باعث شکست یا موفقیت خودش، تیم هایی که اصلا تو آوا گیمز اومدن، تیم هایی که باشون کار کرده شده.
بله، و فکر میکنم که اصلا اصولا این که چه شکلی ممکنه یک ایده نسبتا نوآورانه مثل آوا گیمز به وجود بیاد، شتاب دهنده در حوزه گیم. به قول حسین میگفت که ما همین الان اکوسیستم گیم توی کشور مثلا یه 6-7 سالی شاید از بقیه اکوسیستم استارتاپی عقبه، و نوع جذب سرمایهش، این که چه شکلی ارتباط برقرار کرد با سرمایه گذار. و یه چیز دیگه که خیلی توی ذهن من پررنگه عبارتیه که خواستم بگم امید حسین خیلی به کار میبرد و اون هم بود که میگفت فلانجا شانس آوردم. و یه مقداری هم البته شاید منظورش از شانس اون موضوع تایمینگ و زمانبندی مناسب بود که من کمتر دیده بودم که مهمونامون به این قضیه اشاره بکنن.
آره، در واقع حالا البته میگفتش که دیگه شانس بود، واقعا من شخصا اعتقادم اینه که آدم باید در راستای اهدافش تو همه کارتو باید بکنی، بعد شانس هم یه جایی میاد کمکت میکنی. ولی منظورش از شانس خودش هم تو گفت مثل تاس انداختن منظورش نبود، این بودش که اوکی مثلا چه میدونم یهو برای مثلا استارتاپ ویکند داشت میگفت پیداش کردن ایمیلی براش اومده یا شانس آورده که مثلا حالا میگم دیگه آقای مثلا رحمانی تونسته در واقع ایمیلشو دیده گم نشده لاش. من به این چیزا به هر حال تو بیزنس خیلی پیش میاد، یعنی ممکن بود اون ایمیل به راحتی ممکن بود اگر مثلا اون رو سر آقای رحمانی شلوغ بود و ایمیلشو نمیدید و میرفت پایین
میرفت یه هفته اصفهان مثلا،
آره اصلا تموم بود، اصلا شاید آوا گیمز به وجود نمی اومد. اما اینکه اون رو دید و اصرار داشتش که، یا اصلا اون طرزی که خودش گفت من بهش نوشته بودم رو قبول کرد، پذیرفت و اینا، خب اینا همه اتفاقایی است که به هر حال نقش داشته در شکل گیری.
و مسئله جالب دیگه به نظرم تو این بخش از مصاحبه این یکی از سوالات آخری بود که پرسیدیم، اون هم نقش از اصفهان به تهران مهاجرت کردنش بود که جالبه. من فکر میکردم به خاطر گیم بوده، در حالی که مستقیم مربوط به آوا گیمز نبوده، هرچند به گیم ارتباط داشته. و اینکه الان پارادایم چه شکلی تغییر کرده و به این واسطه واقعا چقدر تیم‌ها و افرادی که خارج از تهران هستن به لطف کرونا و به لطف تغییر ذهنیت و دیدگاهی که الان اتفاق افتاده بین هممون، میتونن به منابع و امکاناتی که در شهرهای بزرگتر مثل تهران وجود داره دسترسی داشته باشه.
خب ممنون، گوش میدیم به صحبت‌های حسین و یادتون باشه که میتونین توی شبکه‌های اجتماعی خصوصا اینستاگرام ما رو فالو بکنین. اکانتمون 10am podcast هست، وبسایتمون هم که 10ampodcast.com و کانال های جدید پادکچرامون در اسپاتیفای، کست باکس و غیره رو هم توی وبسایت میتونین آخرین لینکاش رو ببینین و لذت ببرین.
خیلی از شما با اسنپ فود و خدماتش به خوبی آشنا هستین و مرتب هم ازش استفاده میکنید. اما جالبه بدونین که یکی از مسئولیت‌های اجتماعی اسنپ فود کمک به رشد دانش و آگاهی عمومی جامعه با حمایت از تولید کنندگان محتوای با کیفیت مثل پادکست ده صبحه که به تداوم و توسعه‌شون کمک میکنه. اسنپ فود ضمن تشکر از اینکه از خدماتش استفاده میکنین، شما رو به شنیدن این قسمت از پادکست ده صبح دعوت میکنه.
خب حسین جون خوش اومدی. ما تو قسمت قبل تا سر استودیو پاپاتا رفتیم و این سوالم باقی موندش که اصلا اسم پاپاتا یعنی چی و از کجا اومده و اینا.
ممنون امید جان، منم سلام میگم خدمت مخاطبین پادکست و استودیو پاپاتا. بله، شکلش از اینجای شروع شد که توی استارتاپ ویکند ما آشنا شدیم، آقای سعید سیسختی، میثاق آقاخانی، امیررضا انواری و من، و نقطه شروعش هم این بود که بچه ها دنبال جا میگشتن برای کار و من پیشنهاد کردم که بیا تو دفتر ما کار کن. در ادامه خب من خودم خیلی وسوسه میشدم جلسه ها رو که میدیدم، چون من یه بازی ناموفق داشتم، خیلی دلم میخواست برم بازی بسازم. خلاصش بکنیم، بعد از چند ماه در نهایت من هم شدم یکی از کوفاندرهای اون تیم بازی ساز و ما تصمیم گرفتیم که یک محصولی درست بکنیم. اسم استدیو هم سوال کردی، حالا میگم که چی شد که این اسمو گذاشتیم. ما تصمیم گرفتیم یه محصول خیلی کوچولو درست کنیم با تجربه، همه تجربه قبلی که هممون داشتیم. و این محصول کوچیک اینطوری بود که به اسم رویای نیوتن بود. یه آقای نیوتنی زیر درخت سیب نشسته بود، سیبا از درخت داشتن میمدن بخورن تو سرش و شما باید سیبا رو میزدی، اجازه نمی تپ میکردی، اجازه نمیدادی که بخور به سر نیوتن. اگه میخورد جاذبه رو کشف میکرد و خیلی بد اتفاق خوبی نمیدن.
دقیقا
میومد تو درسای کتاب، برای اینکه نیاد مثلا تو درسای مدرسه شما جلوش رو باید میگرفتی.
سناریو هوشمندانه بود
دقیقا. بعد ولی خب دلیل انتخابش چی بود؟ دلیل انتخابش این بود که اون موقع تیم تولید تازه شروع کرده بودن با یونیتی کار کنن، همون بچه های کوفاندر، و تو اون نقطه تنها کاری که بلد بودن بکنن این بود که یه آبجکتیو تو صفحه حرکت بدن و تبکه میکنیم حذف بشه. یعنی چیز دیگه ای از لحاظ تکنیکال بچه ها نمیتونستن پیاده کنن. بعد این پروژه قرار بود دو هفته طول بکشه و فکر میکنید چقدر طول کشید؟
4 ماه.
9 ماه پروژه طول کشید و بعد 9 ماه هم یه جورایی با دعوا و حکم حکومتی و اینا، یعنی توی یه جلسه دیگه حالا من یا یکی دیگه از بچه ها اینطور بود که آقا تا فردا یا ریلیز میکنیم یا اصلا دیگه بیخیال، اصلا نخواستیم. چرا؟ چون گیم محدودیتش خیلی، گیم هم تولیدش پیچیده است هم محدودیتش کمه، یعنی کارهای خلاقانه بسیار زیادی میشه داخلش انجام داد در واقع اون حرکت دادن یه آبجکت رو صفحه 9 ماه طول نکشید. ولی اینکه آقا الان دو مدل سیب اضافه کنی، مثلا یه سری سیب کرم خورده بودن 90 میزدی، یه سری سیب بودن که سیب خبیث بودن، اونا رو بعد دوبار تپ میکردی که حذف بشن و هی چیزای مختلف. الان سیب میخوره تو سر نیوتن، یه اتفاقی بیفته، هر روز هر کسی با یه ایده میومد و این هی اضافه میشد به گیم. در نهایت گیم منتشر شد و بعد از چند روز فکر میکنم حدود 10,000 تومان فروخت و اون 10,000 تومان هم پدر یکی از بچه ها رفته بود خرید کرده بود. بعد اون تیم چندین محصول تولید کرد و در نهایت میشه گفت که هیچ کدومشون با اقبال مواجه نشد و همه شکست خوردن.
چرا حسین چی میشد اینا هی شکست میخورد؟ مشکل ساید فنی بود یا نه، یا نمیتونیم بفروشه؟
ببین ترکیب همه اینها، وقتی شما یک محصولی رو برنامه ریزی میکنی که 2 هفته تولید بشه، اگه 10,000 تومان هم بفروشه بنز کافی خوب هست، ولی وقتی 1 سال طول میکشه 10,000 تومان میفروشه دیگه خوب نیست. این یه طرف ماجرا. موضوع بعد اینه که واقعا گیم همچنان پیچیده بود برای ما، یعنی تولید گیم واقعا کار بسیار پیچیده است و ما همچنان پیچیدگیشو به اندازه کافی درک نکرده بودیم. مسئله دیگه آدم ها هستن از همه لحاظ، از لحاظ تجربه، از لحاظ دانش فنی و مهمتر از همه از لحاظ مسائل روحی روانی. یعنی ما نمیتونیم اینو در نظرش نگیریم. وقتی شما یه تیمی هستی، فرض کن یه نفر افسردگی میگیره، اون یه نفر با باباش دعواش میشه، اون یه نفر با مثلا نمیدونم شوهرش دعواش میشه و این نوسانات متعدد اگر درست مدیریت نشه در نهایت به اتفاق خوبی ختم نمیشه، مجموعه همه این اتفاقات. اما مهمترین موضوع در گیم اینه که تیم‌های بازی ساز محدودیتی کمی میبینن برای خودشون و محدودیت نداشتن باعث میشه که اتفاقای بدی بیفته.
حسین جان، این که میگی محدودیت وجود نداره، یعنی چی محدودیت وجود نداره؟ توی خلاقیت و اینا یا چیز دیگه منظورته؟
ببین وقتی که شما به عنوان مثال میخواید یه دونه میز تولید کنید، یه سری محدودیت بهتون تحمیل میشه که شاید هیچ وقت اصلا بهش دقت هم نکنید. مثلا ارتفاع میز نمیتونه 2 متر باشه.
درست.
یا قیمت یک میز نمیتونه مثلا 1,000,000 تومان باشه. این یه چیز خیلی واضحه. ولی وقتی وارد دنیای گیم میشیم، دقیقاً همین چیزایی که من گفتم ممکنه وجود داشته باشه. یعنی ممکنه شما یه میز 2 متری داشته باشی با قیمت 1,000,000 تومان توی یه بازی و هیچ کاربردی هم نداشته باشه، فقط یکی دوست داره بخره که داشته باشدش. یا مثلا اگه یک نفری الان بیاد بگه که من میخوام یه بازی بسازم که یه سری هیولای شکلاتی رو کره مریخ با هم فوتبال بازی میکنن و در حین بازی بستنی به هم پرتاب میکنن،
شدنیه.
این شدنیه، یعنی شما با هیچ دلیل منطقی نمیتونی بیاری که آقا نباید این بازی بسازیم. پس در نتیجه تیمهای بازی ساز توی چارچوب ها محدود نمیشن و این باعث میشه که تولید با مشکلات قابل توجهی مواجه بشه و از طرف دیگه محدود کردنشون در چارچوب هم لزومن کار خوبی نیست، چون خب به هر حال باید خلاقیت وجود داشته باشه. این یکی از پیچیده ترین قسمتاییه که توی بازی ما باهاش مواجه هستیم، یعنی مرز این که الان چقدر شما تو لایه‌های مدیریتی محدودیت بذاری. من جمع‌بندیم حالا بعد این همه سال اینه که صرفاً توی منابع محدودیت ایجاد کنیم برای تیم بازی ساز و بگیم مثلا 2 ماه که سختگیران است، یا مثلا 50,000,000 تومان هزینه تولید که سختگیران است و 51 نخواهد شد. با یه همچین محدودیت‌هایی شاید اوضاع بتونه به سمت درستی پیش بره، وگرنه اکثر پروژه های بازی سازی تو لایه تولید دچار مشکل میشن و هیچ وقت تموم نمیشن. حالا اینو بخوایم عبور بکنیم، استدیو پاپاتا اسمش هم که پرسیدی، اسمش خیلی اتفاقی، یعنی دستر اشتباه. ما یه فایل اکسل درست کرده بودیم که همه اسمای متفاوتی پیشنهاد داده بودن و یکی از بچه ها اسم پوتیتو رو یه خورده تغییر داده بود و کرده بود پاتاتا و بعد در واقع قرار بود که خودش هم پیشنهادش این بود که لوگو یه سیب زمینی طوری باشه و بعد ما اینو از اکسل روی تخت وایت بورد توی دفتر نوشته بودیم و کلی جلسه و رای گیری و چی و چی و چی و چی تا در نهایت یکی از اسما رو انتخاب کردیم که پاپاتا بود. بعد یه لحظه یه بچه‌ها نگاه کرد گفت آقا این تو اکسل پاتاتا بوده ها، این جا اشتباه نوشتیم پاپاتا.
نه بابا.
بعد آره بعد گفت، بعد بچه‌ها گفتن نه ما به پاپاتا رای دادیم و این اسم انتخاب شد و بعد لوگوشو یکی از بچه‌های تیم از پاپا گرفت. یعنی الان یه کاراکتر سیبیل داره یه ذره مثلا. آره و
خب بعد چی شد؟ از این پروژه شکست خورد تو طول چند سال گفتی؟ پیچی در نیمت
الان دقیق یادم نیست چقدر طول کشید، ولی یه چیزی حدود شاید 10 تا 14 تا محصول استدیو به شکلهای مختلف تولید کرد.
همم شکست خورد؟
همم شکست خورد.
عجب. خب ببین مثلا 2 تا 3 تا 4 تا شکست میخود، بعد مثلا یه درس آموخته‌ای حالا یه جوره دیگه بکنیمی؟ نه اونم نه.
به من خندم میگیره و در این حالم البته خیلی دردناک بود اون زمانهایی که رخ میداد، ولی ما خیلی نقطه هایی میرسیدیم به این حالت که میگفتیم دیگه فهمیدم. بعد میرفتیم پروژه بعدی رو تولید میکردیم میدیدیم که نه نفهمیدیم هنوز. یعنی خیلی نقاط این شکلی بود. و تو حوزه بازی باز دوباره منابعی که توی دنیا هم هستن اونقدری هدایتگر شما نیستن. یعنی شما بزرگترین استدیوهای دنیا هم میبینی که همینو گفتن، مثلا روویو رو بازی پرندگان خشمگین از تولید کنندش گفته بودن که خب این چرا موفق شد، گفته نمیدونم ما یه عدد زیادی 80 تا مثلا بازی ساختیم شکست خورد این موفق شد.
یه دونه شد. منابع مالی از کجا می آوردین؟ کماکان و شرکت فراز بود؟
فرایاز. آره شرکت فرایاز که در واقع سهام دارش من خودم تنها بودم، خیلی قدرت آنچنانی نداشت ولی در حدی که بتونه نیازهای اولیه تیمو تامین کنه از لحاظ مکان، اینترنت، حالا یه تجهیزی. و تا جایی که حضور ذهن دارم تو مقطع بچه ها حقوق برنمی داشتن.
تو مثلا شبیه یه انجل اینوستور بودی که داشتی از اون ور پول در میداشتی میومد میومدی این ور میریختی
تقریبا. بله. بعد ما پروژه های متعددی به شکل های مختلف کار کردیم که تقریبا هر کدومشون به یک دلیلی شکست خود. حالا ممکنه بینش یه دونه هم بوده که یا اندکی پول درآورده یا اندکی هیچ شده توسط کاربرا، ولی واقعا هیچ کدومشون پروژه‌ای نبود که ما بتونیم بهش به اتکا بکنیم. و خب باز دوباره فشار روی تیم و همه این اتفاقات دوباره باعث شد که ما یه تغییر تحولی داخل تیممون ایجاد بشه و چند نفر از تیم جدا شدن و دوره ما با یه صحنه مواجه شدیم که من موندم، امیررضا انواری و میثاق آقاخانی. امیررضا انواری الان مدیر استدیو پاپاتا و واقعا هم خیلی خوب داره این کار رو انجام میده، جزء مدیران گمنام اکوسیستم استارتاپیه تقریبا. بعد ما اینطوری موندیم و یه جلسه ای منم نقل مکان کرده بودم به تهران، بیشتر به دلیل اون کار واردات ریزر و اینایی که انجام میدادیم، یه سری مشتری تهران داشتیم و من چون داشتم کار رو مدیریت میکردم هم نقل مکان کردم تهران. یه جلسه ای دور ما 3 نفری دور هم نشسته بودیم توی دفتر و منم حرفم به بچه‌ها این بود که آقا دیگه به نظر میاد که باید جمع کنیم. و یه جورایی میشه گفت که یه بخشی از تیم باقی مونده بودن که حداقل در تصورات اون موقع ما بخش شاید ضعیف‌تر تیم هم میشد بگی، یعنی یه بخش قوی تر که آقا آرتیستا توش بودن و ما فکر میکردیم حداقل تو اون مقطع فکر میکردیم که اونا دارن بیشتر کار رو پیش میبرن، اینطوری شد که اونا جدا شده بودن از تیم و ما خودمون هر 3 نفر انگار احساس میکردیم. که بعد میثاق و امیر به من گفتن که آقا بذار یه ترای دیگه بکنیم و بذار یه کار دیگه بکنیم. یه دونه محصول درست کرد امیر فکر کنم خودش، که این محصول اینطور بود که یه ماسکی مینداخت روی دوربین، مثلا فرض کن شما عکس یه دونه اوباما بود، باراک اوباما بود، کلش خالی بود، بعد اون دوربینو میگرفتی سمت یه نفر عکس میگرفتی که سر اون طرف میرفت میشست مثلا جای سر باراک. حالا بماند که اون محصول هم بین‌المللی ریلیز کردیم و یه عالمه مشکل پیدا کرد، گوگل پلی حذفش کرد و ولی اون محصوله هیچ شد. یه دفعه 50,000 نفر نصبش کردن و ما داخلش تبلیغات داشتیم و دیدیم از تبلیغات داره پول در میاره.
حسین، تا قبل از اینکه جلو بریم یه سوال خیلی جدی که من دارم اینه که 14 بار شکست خوردن و تحمل 14 بار شکست خیلی چیز سختیه. چی تیم شما رو هنوز به آینده امیدوار نگه می‌داشت؟ مثلا بعد 5 بار بگین آقا ما این کارو نیستیم، ولش کن مثلا، یا بعد راه دیگه ای بریم؟ این انگیزه درونیه بوده، چی بوده؟
ببین، خیلی سوال خوبیه و در عین حال سوال سختیه. قطعاً به نظر من انگیزه درونی بود برای تک تک آدم ها. یعنی تو اون نقطه ای که واقعا دست میثاق و امیر درد نکنه، من دیگه تصمیمم این بود که انگار باید دیگه بی خیال بشیم، مخصوصا که من اون تجربه شکست جدی قبلی رو هم داشتم. ولی امیر و میثاق منو متقاعد کردن که آقا بمونیم و ادامه بدیم. تقریبا میشه گفت خیلی پیچیده نبودا، ولی گفتن آقا بذار یه تلاش دیگه بکنیم. من خودم باز دوباره میگم همون اشتیاق به انجام کار باعث میشه که آدم شکستا رو کمتر ببینه و خیلی حالا ضربه نخوره. و من واقعا فکر میکنم اگه الان یه نفری بیاد به من بگه من یه استارتاپ رو انداختم، به نظرت یه استارتاپ خیلی هم خفن، بیا توضیح بده به نظرت چی میشه، من میگم شکست میخوره. ببین واقعا اینه دیگه.
محتمل
طبیعیه که شکست میخوری. اگه شکست نخوری یه اتفاق خاصی افتاده. یعنی الان دیگه آمارم همینو میگه دیگه، شما محتمل ترین نتیجه برای یک کسب و کار جدید شکسته. اینو باید بپذیریم. درسته که ما سعی میکنیم که جزی از اون نباشیم و من خودم فکر میکنم که همین روحیه بود که تیم ما رو نگه داشت و همین روحیه بود که شاید خود منو در ادامه هم چون من تایید گرفتم، حالا میخوام وستش بکنم با آوا گیمز و بگم اون موقع اشاره میکنم که چجوری اینجا تایید گرفتم. در نهایت بعدم یه خونی جاری میشه دیگه. یعنی شما انگار یه کورسوی امید میبینیم. ما اون محصولی که تولید کردیم 50,000 تا نصب گرفت، پولی در نیاورد که بگیم الان این پول تونست ما رو نجات بده، ولی احساس کردیم
یه داستان موفقیت
انگار انگار داره میشه. بعد حالا در ادامه باز آدم به تیم اضافه شد، مسعود پزشکزاده اومد، سید محمد حسینی اومد که من جفتشون رو توی استارتاپ ویکند آشنا شدیم. یعنی نقش استارتاپ ویکند واقعا پررنگ بود توی شکل‌گیری استدیو ما و در ادامه حیاتش. بعد مسعود پزشکزاده خودش گیمری بود که بازی‌های ریسینگ دوست داشت، پیش یه پروتوتایپ فوق‌العاده ساده آورده بود، دوتا ماشین با هم درگ ریسینگ مسابقه می دادن و گفت که این به نظر مگه ما این آنلاین کنیم خیلی باحاله. بعدم سری دو سه روزه با بچه ها یه نسخه آنلاینش رو درست کردن که تو دفتر با هم بازی می کردیم و واقعا احساس کردیم که خودمونو به شدت درگیر کرد و دلمون نمیخواست بازی رو بذاریم کنار. بعد بر اساس تجربه قبلی ما اومدیم یه پروتوتایپ 14 روزه تعریف کردیم. یعنی گفتیم آقا تو دو هفته ما باید یه پروتوتایپ درست کنیم که قابل تست باشه و این دو هفته قابل تمدید نیست. اونجا چند نفر بود، فکر کنم حمید راست‌قلم هم اون موقع تو تیممون بود و همه هم یه جورایی شریک بودن، یعنی کسی حقوق به اون صورت نمی گرفت و اینا، همه دیگه تمام ظرفیتشون رو فعال کردن برای اینکه ما یه پروتوتایپ درست بکنیم. یه جورایی هم مثل لوله کشی بود، یعنی سعی کردیم هر چیزی آماده میشه از اینترنت برداریم، مثلا مدل ماشینا رو نمیدونم ظاهر یو آی از یه بازی کپی کنیم، اینا رو بچسبونیم به هم و در نهایت رسیدیم به یه محصولی که چند تا دونه ماشین داشت، یکی دوتا ماشین نوستالژیک مثل جیانو پیکان داخلش بود و خیلی اون تیکه های مچ میکینگ و ایناش هم مبتدی بود. یعنی شما حتما اگه 4 نفر میخواستن با هم بازی کنن باید این 4 نفر کنار هم میبودن، به اینترنت وصل میشدن، با هم 1-2-3 میگفتن، امنیت نداشت، قابل هک شدن بود. اصلا اینو ما نساخته بودیم که ریلیزش هم بود، برخلاف پروتوتایپ بود. بعد یه عید نوروزی بود تقریبا فکر میکنم که این محصول ما هممون برداشتیم بردیم تو مهمونای عید، خود من نصب میکردم رو گوشی فامیلامون و میدیدم که رفتارشون چیه و رفتارشون واقعا این بود که با هم مسابقه میدادن و رو کم کنی و روست. یعنی خیلی احساس کردم که دارن آدم ها اینگیج میشن. بعدش اینو حدودن 4 ماه تعریف کردم که باز دوباره 4 ماهمون شد 6 ماه و در واقع فکر میکنم مهر 92-93 این حوالی بود که ما بالاخره نسخه اول بازی سبقت رو ریلیز کردیم، منتشر کردیم توی کافه بازار، و میشه بگی که این آخرین تیری بود که تو کمانمون، شاید نمیدونم، شاید هم اینطوری نبود، شاید هم پوسکلوفتر از این حرفا بودیم، ولی نمیدونستیم چی میشه. رفتیم خوابیدیم، شب صبح اومدیم پا شدیم دیدیم 1,400,000 تومان دیشب فروخته.
نه بابا.
آره. بعد نمودارش هم من احتمالا میتونم پیدا بکنم توی نمودارا، حالا شاید نه روز اول، ولی منظورم اینه که تو همون روزای اول، یعنی وقتی که دیگه سرور استیبل شد و بازی داشت کار میکرد، تو همون روزای اول یه دفعه ما یه فروش 1,400,000 تومانی در 24 ساعت داشتیم که هممون رو متحیر کرد و یه جورایی احساس کردیم که بالاخره کار کرد. بله. و اون موقع ها رفتیم جلو، ماشین اضافه کردیم، بازی ها ارتقا دادیم. یک نفر دیگه که سید محمد حسینی بود توی تیم، یه بازی دیگری رو علاقه داشت که پروتوتایپش رو باز دوباره به همین سبک رفتیم، یه پروتوتایپ کوچیک، بازی شوتر تیراندازی و جنگی و اینا بود که پروتوتایپش رو درست کردیم، باز دوباره فیدبک خوب روی پروتوتایپ گرفتیم، محصولش رو منتشر کردیم به اسم هشتمین حمله که اونم فوق‌العاده هیت شد. ما هشتمین حمله 2 رو هم درست کردیم و دیگه احساس کردیم که داریم میفتیم رو غلطک، یعنی داریم میفهمیم که چه جوری باید محصول گیم درست کرد. تیم اضافه کردیم، درآمد.
اون موقع تو تهران بودی؟
اون موقع من تهران بودم اکثر اوقات. هر دو محصول رفتن جزء 5 تا بازی پرفروش کافه بازار تو زمان ریلیز خودشون.
آه، من می‌خواستم بپرسم برای بازاریابی و فروش و دیده شدن و اینا چی کار می‌کردین؟
ببین یه کارای انجام می‌دادیم، ولی به نظرم نقش مارکت، مثلا اینکه کافه بازار شما رو فیچر کنه تو صفحه اول یه بنر بزنه یا بیاره تو لیست، نقش مارکت خیلی نقش پررنگی بود که اثر کارهای پی آر و روابط عمومی و مارکتینگ که ما می‌کردیم اصلا دیده نمی‌شد، و به همین دلیل ما دیگه یه جورایی اکثر تیم‌های بازی ساز الان اینطوری بودن تو طول سال‌ها که سعی میکنن بازی بسازن که مارکت رو متقاعد کنن باهاش، که مارکت فیچرشون کنه، مثلا تو صفحه اول نشونشون بده اینا.
پستور اپتیمیزیشن.
دقیقاً. و ما به این سمت دیگه رفته بودیم که مثلا یه چیزی درست کنیم که اون کسی که تو کافه بازار نشسته حاضر بشه ما رو فیچر بکنه. بعد من البته اون موقع هم زمان فکر میکنم هم از دازه حوالی زمانی همون جایی بود که استارتاپ ویکند داشت برگزار میشد توی تهران. استارتاپ ویکند گیم تهران رو من برگزارش کردم توی دانشگاه علم و صنعت، همزمان با 4 تا استارتاپ ویکند دیگه همزمان برگزار شد و خب نتورک خیلی خوبی برای خود من ایجاد شد. و اون موقع با محسن صحبت میکردم که واقعا نقشش توی منتورشیپ برای من نقش قابل توجه بود،
که به حسب اتفاق 2 قسمت قبل منتشر شد.
آها. آره واقعا خیلی مشورت هایی که به من میداد و باز بود به منتورشیپ دادن، و منم تقریبا خب احساس میکردم که اوه رسیدم به یه دریایی و سعی میکردم استفاده بکنم. در نهایت به این جمع‌بندی رسیده بودم که میشه یه چیزی شبیه آواتک ولی برای گیم راه اندازی کرد. به خود محسن گفتم، محسن گفت که ما اتفاقا دوست داریم که ورتیکال گیممون رو راه بندازیم، بعدم نمیاد. و یه جلسه با سعید رحمانی من تنظیم کردم که روش تنظیمش هم واقعا یادم نمیره، یه ذره بی تجربگی من و با تجربگی سعید کنار هم به نظرم قرار گرفت. من یه دونه ایمیل سعیدو حالا به روشی پیدا کرده بودم یا از محسن گرفته بودم، یه دونه ایمیل زدم به سعید و همزمان به چند تا سرمایه گذار دیگه که مثلا آقا من یه کارای توزیع گیم کردم، به نظرم میرسه که میشه یه شتاب دهنده توزیع گیم رو انداخت و یه ایده هایی دارم، لطفاً یه وقت بدید که با هم صحبت کنیم. حالا یک روز فرض بفرمایید که سه‌شنبه‌ای بود. بعد من توی ایمیلم نوشته بودم که منم فقط فردا رو تهرانم، دارم میرم اصفهان. بعد مثلا 3 شنبه ایمیل زده بودم، 4 شنبه میخواستم ملاقات بگیرم و با یه همچین لحنی، حالا بی ادبانه ننوشته بودم ولی
خیلی حرفه‌ای هم
نبود که آقا من فردا رو فقط تهرانم مثلا با بعد اون اینوستورهای دیگه که هیچ وقت اصلا من جوابی ازشون نگرفتم. یادمه که صبح همون چهارشنبه مثلا امروز ایمیل رو زدم، حالا یا شبش یا فردا صبحش، سعید رحمانی ریپلای کرده بود و دستیارش رو سیسی کرده بود که من فردا توی آواتکم و هر طوری شده میخوام این آقا رو ببینم حتی برای 15 دقیقه.
حامی این قسمت از پادکست در صبح اکسیره. اکسیر سایت و اپلیکیشن بازار آنلاین خرید و فروش ارزهای دیجیتاله. با اکسیر میتونین از قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مطلع بشین، با روش‌های امن و ساده شروع به خرید و فروش کنین و استارت کسب درآمد رو بزنین. اکسیر برای کاربرای فعالش تخفیف‌ها و امتیازات ویژه‌ای هم در نظر گرفته. برای شروع به سایت اکسیر.io سر بزنین. exir.io.
بعد من رفتم اون روز آواتکو، صحنه هاشم کاملا جلو چشمم هست، نشستم توی اتاقی سعید رحمانی یه تازی جلسه داشت و منم نشسته بودم و منتظر. دستیارش هم میگفت که من هر طوری شده یه جوری تو رو امروز
بین مریض میفرستم.
تو آخرشم آخر وقت شد، آخر وقت رفتم تو با سعید سلام احوال پرسی کردم، نمیشناختیم از قبل همدیگر رو، صرف هم بهش گفتم که من اسمتو شنیده بودم و صحبت کردم و یه کاغذی نوشته بودم که من چه کارا کردم، یعنی سعی کردم که در واقع میخواست به این طوری گفتم به سعید که من میخوام با تو مشورت کنم، ولی قبلش یه نیمچه رزومه از خودم گفتم، گفتم آقا من این کارو کردم، این گیمو درست کردم، این طوری شده. چی؟
چند صفحه شد اون؟ این کار
یه دفترچه بود که خیلی دقیقا نوشته بودم و 2-3 صفحه بود، ولی خیلی سریع از روش رد شدم و ولی همه اینا رو به سعید گفتم و به نظرم حواسه کسایی که میخوام برای اینوستور پرزنت کننم این واقعا باید باشه، یعنی آخه اینوستور از کجا شما رو بشناسه، باید یه جوری بهش بفهمونین که من چی کارا کردم. من سر اینا رو گفتم، بعد تهش سوال کردم که الان فکر میکنم که یک شتاب دهنده ای برای گیم باید زد، به نظر شما این کار میکنه یا کار نمیکنه؟ اصلا نگفتم به من اینوست و اینو بده، به نظر شما این کار میکنه کار نمیکنه؟ بعد سعیدم نگاه کرد گفت من خدا نمیدونم، باید بریم راش بندازیم که ببینیم کار میکنه یا نه. و اونجا من گفتم که اوکی، همین که میگه بریم راش بندازیم یعنی این
که
پایست که بیانیم را بندازیم. و خیلی کوتاه به من گفت که من اتفاقا دنبال مثلا آدمایی مثل تو هستم و محسن رو صدا کرد، مثلا ملایری بیاد اتاق و بعد وایسا با حسین رو این طرح کار کنه و خیلی جدی هم سعید پیگیر کرد. یعنی من یادمه که حتی یه هفته رفته بودم اصفهان یه کاری داشتم، یعنی شخصا واقعا موضوع رو پیگیری کرد و این به نظر من از تجربه قابل توجهش میاد که شاید سعید هم احساس کرد که یه فرصتی اینجا هست و واقعا شاید اگه مثلا یکی از اون پیگیری ها نبود یا یکم سبکتر شلتر بود من هم شاید به این شکل آوا گیمز ادامه پیدا نمی کرد. در نهایت جلسات متعدد فکر میکنم یک 6 ماهی طول کشید. خب من با ادبیات ارزش گذاری اصلا آشنا نبودم، فاینانشال پروژکشن به این شکل بلد نبودم، کنار دست محسن و سعید یه جوری حالت شاید کارامون طور با این ایده که ما میخوایم طرح آوا گیمز آماده کنیم و فاند براش بگیریم و اینو من رفتم جلو. در نهایت هم جمع‌بندی این شد که به خاطر این که شاید ممکنه کانفلیکت آف اینترست و اینا ایجاد بشه و به دلیل این که ما بتونیم از همه ظرفیت‌های آواتک استفاده کنیم، آواتک روی ما سرمایه گذاری کرد و ولی خب سعیدم خوش توی هیئت مدیره من بود و سعید و محسن بودن. من خیلی واقعا چیز زیاد گرفتم اون مدت از سعید و محسن و یه دنیای جدیدی بود که تازه درش باز شده بود برام. بعد رفتیم جلو، من خیلی دلم میخواست که یه طرحی برای گیم خیاطی شده مخصوص گیم، یعنی نمیخواستیم آواتکو کپی کنیم توی گیم. و محسنم دقیقا ایدش همین بود، میگفت که تو باید ببینی چی برای گیم کار میکنه. و خیلی کوچیکم شروع کردم، یعنی آوا گیمزم MVP تور من شروع کردم. یکی از اتاقای آواتک اتفاقا بدترین اتاقش بود، گرمای سرمایش، پرده، هیچی نداشت، جلو در دستشویی بود، واقعا آزاردهنده بود جاش. ولی خب اونو گرفتیم با تایید معاونت، از اون اتاق تایید گرفتیم که آوا گیمز استفاده بکنه. و البته فکر کنم تنها حمایتی هم بوده که در طول دوران آوا گیمز من از معاونت گرفتم، همون که یه مدتی از اون اتاق استفاده کردیم. یادم نمیاد که در واقع کمک دیگه ای، حالا چه نقدی چه غیر نقدی گرفته باشه، کمک فاحش و واضحی. بعد چون اونا احساس میکردن کمکاشون رو با آواتک کردن، یعنی من اینو کلیر کنم، اونا احساس میکردن کمکامون رو ما با آواتک کردیم و خب تو هم که زیر مجموعه آواتکی، اوکی. بعدش خیلی در واقع کوچولو من شروع کردم، یه دونه میز اونجا گذاشتم تو اون اتاق. بعد یکی از دوستامو صدا کردم، گفتم آقا بیا استخدام کردیم، تازه شرکت هنوز ثبت نشده بود، با محسن هم هماهنگ کرده بودیم که پرداختی اگه داریم از کانال آواتک فعلا انجام بشه. و به تدریج خلاصه دو سه تا تیم گرفتیم.
ولی ببخشید قطع میکنم، مدل یعنی در واقع آوا گیم قرار بود شتاب دهنده ای باشه که تیم هایی که میخوان گیم درست کنن، بازی درست کنن، بیان توش و مثل شتاب دهنده استارتاپ، ولی برای تیم هایی که میخوان بازی درست کنن.
بله کاملا همین مدل بود. و البته طرحی که آماده شده بود، آماده کرده بودم من به کمک حالا محسن و بقیه تیمم توی اون مدت، پیش بینی کرده بود که ما برای اینکه گیم توی ایران بتونه یه رشدی بکنه نیاز به شرکت نشر خوب داریم، نیاز به یه سری سرویس های هول و هوش گیم مثل سرویس صدا و اینجور چیزها داریم، و نیاز به سری اینوستور تخصصی حوزه گیم داریم، که ما تمام تلاشمون رو میکردیم بقیه رو اینیبل کنیم که بیان این تیکه های پازل رو پر بکنن، و هر جا هم که نمیشد خودمون میرفتیم سعی میکردیم خودمون انجام بدیم. و چند تا تیم گرفتیم به صورت تستی، من گفتم با اینا آزمایشی بریم جلو ببینیم کار چطوری پیش میره. و یکی از تیم‌ها تو مقطع امیر حسین عرفانی جوین شد به آوا گیمز، که خب یه کسی بود که یه جورایی میشه گفت که کامیونیتی آرتیستای منظورم مثلا تصویرسازا و اینا، گرافیک یا تصویرسازا، cgart.ir رو داشت، اون که یه فاروم خیلی بزرگی بود که مال خود امیر حسین عرفانی بود، به اون دسترسی خوبی به آرتیستا داشت و اعتبار خوبی هم تو جامعه بازی‌سازی داشت. خیلی کمک کرد که ما بتونیم یه خورده بازی‌های آرتیستیک تر و هنری تری تولید بکنیم. تاها رسولی رو موفق شدم که حالا با مذاکره و اینا، خیلی لطف بزرگی به من کرد، اومد با آوا گیمز جون شد. به صورت پروازی من تاها رو، چون خیلی آدم ارزشمندیه بود و هنوزم هست، از مشهد مثلا هفته‌ای یک روز به صورت پروازی یا دو روز میومد تهران و میرفت. و تاها از قدیمی‌های گیمه، از روزی که گیم تو ایران نبوده تاها تو گیم کار میکرده و مینوشته، تو کلیک مینوشته، الان توی حوزه بین‌الملل هم فوق‌العاده اعتبار خوبی داره، عضو هیئت مدیره IGDA که بزرگترین در واقع نهاد NGO تور بازی سازای کل دنیاست، و با رأی گیری هم هیئت مدیرش انتخاب میشه. اینا خیلی اتفاقاتی بودن که خب من تلاش داشتم ایجادشون کنم و خب ایجادم شدم، ولی خیلی خوش شانسی بود که تونستم تاها رو متقاعد کنم. اونجا امیر حسین اومد کمکایی کرد. در ادامه ما بخوام بگم که تیما چه اتفاقی برشون افتاد، من یه خورده حساسیت های مالی، حقوقی، اداری اینا رو از دو تیما برداشتم و این طرفم با هیئت مدیرم صحبت کردم، گفتم آقا ما یه خورده اونجا رو شلتر میگیریم و این ریسک رو بر میداریم که ممکنه یه داستان موفقیتی ایجاد بشه و بعدن سهممون توش مخدوش باشه، ندن یه جورایی مثلا نمیدونم کلاه بذارن سرمون. منتها ساختن داستان موفقیت اهمیتش بیشتره تا اینکه ما این تیمار خیلی دست و پاشون رو ببندیم و منجر بشه که داستان موفقیتی ایجاد نشه. یعنی تمام سیاست شخصی من در طول مدت آورگیم تا الان این بوده که کمترین بار و فشار رو روی تیم‌ها بذاریم و شانس موفقیتشون رو بریم بالا. محدودیت زمانی قابل توجهی ایجاد نکردیم برای استقرار در آورگیمز، یعنی یه تیمی 6 ماه، یه تیمی 8 ماه، یه تیمی 2 سال اگه لازم داشت و می‌دیدیم کارا داره پیش میره. فقط روی پروژه‌ها بر اساس تجربیات، یعنی ما مثلا گفتیم 6 هفته بعد پروژه اولتون تولید بشه و این خودش کمک می‌کرد که تیم‌ها خودشونو توی سری چارچوب‌ها قرار بدن. یکی از اولین تیم‌هامون تیم اینسایتل بود که خیلی بچه‌های شارپ خوبی هم داره، بازی منچرز رو تولید کردن که الان پرفروش‌ترین بازی ایرانیه توی مارکت ایران و به صورت پیوسته تو 5 سال گذشته در حال رشد بود، یعنی همچنان هم در حال رشد، جزء معدود استارتاپ هایی است که توی این استیج سود تقسیم کرده، یعنی سال گذشته اینا سود ریالی به سهامدارشون دادن و ما که 15% سهام داشتیم یه چک برامون فرستادن این سود 15% سهامتون. و یکی از تیمای خوبمون تیم لیک هورس بوده که این تیم با اینفینیتی کار کردن، بچهای فوق العاده شارپی بودن و تیم کوچیک خیلی بی درد سر، یه تیم 3 نفره 4 نفره که کم و زیاد می‌شدن، همشون هم فاوندر بودن ولی تمرکز روی تولید محصول با کیفیت و خب این باعث شد که بتونن با شرکت اینفینیتی که یکی از پابلشرهای بزرگ کار بکنن و محصولشون توی گوگل پلی بیش از 500,000 دانلود گرفت در همون 6 ماه اول انتشار. الان وضعیتش نمیدونم چیه و به عنوان انتخاب سردبیر توی گوگل پلی بود و تعاملاتی الان دارن با ناشرهای خارجی که بخشی از تولید اونا دارن برون سپاری میکنن توی ایران، ضمن اینکه سهامم توی پروژه ها خود این تیم داره. یکی از نکاتی که توی گیم ما داشتیم همیشه که هم کارمون رو سخت کرده هم خیلی لذت بخش بوده برای من، ما توی گیم باید با بازار بین‌المللی رقابت کنیم، یعنی همیشه از روز اول اینو گفتیم چون دسترسی به گیم‌های خارجی خیلی راحته پس شما باید یه محصولی درست بکنید که کاربر به اثر کیفیتش باید بتونه انتخاب کنه در سطح رقابت باشه. این سخت کرده کار و پیچیدگی تولید رو برده بالا، ولی یه کمکی هم که کرده وقتی محصولی داخل ایران تولید شده مناسب انتشار خارج از ایران هم بوده. یکی از تیم‌های خیلی خوبمون که از همون اوایل ما در واقع توی آواگنز داشتیم تیم فانوس بود که محصولی به اسم لین و اسم ایرانیش آنسوی باران، این محصول رو تولید کردن از ابتدا برای بازار خارج از ایران تولید کردن، یه محصول پریمیومه، یعنی باید پول بده کاربر که اصلا بتونه بازی کنه، رایگان برای بازی نیست و یه پابلیشر خیلی خوب خارجی کرشنت مونو در واقع تونستن متقاعد کنه که محصول رو منتشر بکنه.
کلن حسین چند تا تیم توی هاوا گیمز تا الان اومدن؟
ببین تیم ما اول که شروع کردیم به تیم جذب کردن به اون شکل که خب با سرعت 7-8 تا تیم گرفتیم و بعدش هم 2-3 تا دیگه اضافه شدن، یعنی فکر میکنم 10 تا اینطورا 10 تا 11 تا تیم به اون معنی تیم و شتاب دهی ما روشون اینوست کردیم. ولی ما چون داشتیم پروگراممون رو هی بهینه میکردیم و هی تغییر میدادیم دیگه بعد از یه مدتی اصلا رفتیم روی پروژه و سعی کردیم بخش نشر آوا گیمز رو تقویت بکنیم و دیگه اصلا ما توی 3 سال گذشته تیم به معنی تیمی که جذب کنیم و شتاب دهیش کنیم اصلا دیگه نداشتیم. معمولا روی پروژه ها سرمایه گذاری میکنیم، نوع قراردادامون متفاوت شده و تمرکزمونم ضمن این که تقویت تیم های استارتاپیست ولی تمرکز قراردادیمون تمرکز قرارداد نشره و تولید و بعد یه جاهایی که احساس میکردیم که اینا رو تیم ها لازم دارن ما اومدیم ترج میکردیم داخل آوا گیمز. مهمترین قسمتش مدیریت پروژه است، یعنی تمام اون پیچیدگی هایی که طی سالها من متوجه شدم گیم داره و خیلی از تیم های بازی ساز ممکنه 14 تا شکست باید بخورن که متوجه بشن، ما سعی میکنیم که اونا رو خیلی زود و سریع منتقل بکنیم بهشون.
حسین جان توی این مدتی که با این تیما کار کردی تجربه خاصی هست یا مثلا مثال خاصی هست بخوای بزنی از یه اتفاق که برای یه تیم افتاده که قابل گفتن باشه؟ آره خصوصا که مثلا باعث شکست شده یا یعنی اصلا دیگه ما چون تقریبا داریم به نیمه پایانی مصاحبه نزدیک میشیم، میخوام یه مقدار اگه میشه سویچ کنیم روی واقعا درس آموخته های هم خودت تو کسب و کارهای مختلفت، هم آوا گیمز، حالا چه استارتاپی چه غیر استارتاپی، بریم یه خود راجع به اینا صحبت کنیم. چیار کجاها رو میبینی عامل شکست بوده، کجاها عامل موفقیت بوده؟
ببین درس آموخته ها خیلی زیاده و واقعا من اینو شعاری نمیگم، یعنی من توی آوا گیمز یاد گرفتم و اتفاقا ممکنه مثلا با سعید یا محسن بعضی وقتا یه صحبتی بکنیم، شاید چند ماه یک بار در مورد همین آوا گیمز و مسیرها. واقعا همیشه من اینو گفتم، من الان اون حسین مزروی 5 سال قبل به وضوح نیستم، خیلی خیلی چیزای متفاوتی یاد گرفتم. ولی اگه بخوام با تمرکز روی گیم و استارتاپ یکی دوتاشو بولد بکنم، ایدئال گرایی، من فکر کنم یه جایی خونده بودم از بنیانگذار لینکدین یا یه فاوندر دیگه ای که اگه شما اولین محصولی که به بازار عرضه کردید باعث خجالتتون نشد، یعنی که دیر عرضه کردید.
محسنم همینو گفت.
خب اوکی، پس این خیلی واقعا مهمه، یعنی اینو ما میگیم گفتنش ولی راحته. ما همین اخیراً محصول به بازار عرضه کردیم که ورژن اولی که عرضه کردیم ریتش 3.3 بود موقع عرضه، و این خیلی پایینه، خیلی خجالت آوره. و امروز بعد از 4 ماه ریتش شده 4.5. ولی اگر که ما اونو ریلیزش نکرده بودیم و میخواستیم یه چیزی ریلیز کنیم که 4.5 بشه، اصلا شما هیچ وقت نمیفهمی نیاز مخاطب چیه. همون بازی منچی که در موردش صحبت میکنم، خب تیم تولیدش محصول دیگه رو میخواست منتشر کنه و بعد چند تا محصول داشتن، بعد در اثر همون محدودیت ها در نهایت گفتن آقا فعلا بذار منچو ریلیز کنیم بره، و ماها مثلا نشسته بودن که یه منچ خوب ریلیز کنن، یه منچ پر باگ ریلیز کردن، ولی خب اتفاقا الان شده پرفروش تر مسئله. این خیلی خیلی نکته کلیه برای بازی سازا، خیلی پررنگ تر. یعنی من اینو تاکید میکنم چون در شبکه‌های اجتماعی زمانی که یک تیمی در آوا گیمز منچ ریلیز کرده بود، خیلی از بازی سازا مسخره میکردن، یعنی توییت میکردن مسخره میکردن. خب چیز پنهانی نبوده، پس من الان دارم میگم، مثلا گفتم آقا په بازی ساختن، مثلا باید برید کال آف دیوتی بسازید، مثلا فلان کنید اینا. و حواسمون باشه که اتفاقا اشکالی نداره، اصلا باید مسخره بشه، اگه مسخره نشه ایراد داره. بعد این یه نکته کلیدی. نکته بعد این که باید واقعا متوجه باشن که ایمان دارن که میخوان بازی بسازن. اگه ایمان دارن میخوان بازی بسازن، حالا این بازی نشد یه بازی بعد، اون بازی نشد یه بازی بعد، یا اینکه نه صرفا مثلا دنبال اینن که حالا یه سرمایه بگیریم یه روزگاری مثلا سپری کنیم، خب این دوتا واقعا دو اپروچ متفاوته. و منم الان حرفم این نیست که کدوم درسته کدوم غلط، هرچند که شاید واضح باشه کدوم غلطه، بیشتر میخوام بگم که با خودشون رو راست باشن که چیکار واقعا با چه هدفی اومدن داخله و از شکستم نترسن. اینا درسایی بوده که من گرفتم. اگه با جایی تو تعامل با سرمایه گذار، چون من خودم سرمایه گرفتم و در اکثر من واقعا سرمایه دادم به تیمای بازی ساز، تو تعامل با سرمایه گذار چیزی که خیلی مهمه اینه که متوجه باشید که چقدر اهدافتون با سرمایه گذار تنظیمه، یعنی جهتی که میخواد حرکت بکنید. خب اون زمانی که ما با آواتک کارو شروع کردیم، به نظر من خیلی اهدافمون تنظیم بود، یعنی اونجا آواتک و سروا قصد داشتن که پورتفوی بزرگی داشته باشن، دسترسی قابل توجهی به همه گوشه کنار اکوسیستم استارتاپی داشته باشن، و این دقیقا تو همون مسیری بود که ما داشتیم حرکت میکردیم. در ادامه ما از کافه بازار جذب سرمایه کردیم و اخیرا هم کافه بازار از ترکیب سهامداریمون خارج شده، با اینکه تجربه جالبی بود، نزدیک 2 سال تو ترکیب سهامداری ما بودن و بیشتر این 2 سال اتفاقات خوب و قشنگ داشت رقم میخورد، ولی در نهایت من فکر میکنم که چون توقعات ما و اهداف ما خیلی با همدیگه تنظیم نبود، در نهایت مجبور شدیم که در واقع جدا بشیم. و ما الان از ترکیب سهامداری این سایتل هم البته خارج شدیم و بعد سهامی که کافه بازار تو آوا گیمز داشت رو خریدیم به جاش. یعنی میشه گفت که یه اگزیت نسبتاً خوبی هم ما روی یکی از تیمامون انجام دادیم، اون 15% سهامی که داشتیم. بعد این کلیت ماجراست، یعنی اینکه لزوما میخوام پول بگیرم، یعنی خیلی جاها من دیدم مثلا یه تیمی میخواد پول بگیره میاد اینجا، ما میشینیم یه ذره توی جلسه یه خورده به چالشش میکشیم، میگیم بعد از این ور بریم، میگه خب باشه از این ور میریم، بعد میگیم نه خب اشتباس، بعد از اون ور میگه خب نه باشه از اون ور میریم، بعد میگیم آقا مثلا شما میگی 1 میلیارد 1 میلیارد ولی زیاده 500 میلیون لازم داریم، میگه خب باشه 500 میلیون لازم داریم، یعنی یه جایی
فلسفه نداره،
فلسفه نداره، هدفش اینه که بیاد اون پول رو بگیره و خب این خیلی کار نمیکنه. یعنی خود من تجربیاتی داشتم، یعنی یه جاهایی دقیقاً به خاطر اینکه با کافه بازار مچ بشیم و بتونیم سرمایه جذب کنیم مسیرمون رو تغییر دادیم. خب به نظر من الان احتمالاً ترجیح میدم که در ادامه جور دیگری رفتار بکنم.
بعد چیزایی هم یادت میاد مثلا عواملی که بگی مثلا اون چند تا تیمی که خیلی موفق شدن یا از کسب و کارهای خودت یا حتی خود آوا گیمز یا اون گیمایی که اول خودتون یکی دو تا گفتی موفق شد، عوامل چه عواملی باعث موفقیت اونا شد؟ یعنی مثلا میگی مثلا این چند مورد بود که باعث شد این تیم ها یا این بازی ها موفق بشن.
ببین تقریبا گفتم توی صحبتام، میشه شاید ترجمهش کرد وقتی که محصول از سمت مشتری توسعه داده بشه. یعنی شما وقتی میگه یه محصولی منتشر کنم که خجالت میکشم ازش، یعنی که خیلی خیلی زود محصول منتشر کردی و خودتو در معرض مشتری گذاشتی و حالا احتمالاً با نظرات مشتری بایاس میشی به سمت دیگه یا شروع میکنی در واقع سوگیری پیدا میکنی که توی سمت دیگه محصول رو توسعه بدی. این فکر میکنم یکی از مهمترین مسائله، ولی مهمترین مسئله اینه که من با قاطعیت میگم که نقش شانس، اتفاقات، حالا شانسی که میگم شاید نه به معنای تاس ریختن، نقش این که در زمان مناسب در مکان مناسب قرار بگیری، نتورکت اون اثر بخشی رو در سر یه اتفاق برات داشته باش، اینا نقشش پررنگه و یه کارآفرین احتمالاً اون فرصت رو میتونه درک بکنه. من زمانی که میخواستم از سراوا حالا آواتک فاند ریز بکنم با یه عده‌ای تو همین کامیونیتی مشورت میکردم و مثلا فیدبک هایی که به هم میدادن این بود که چرا داری با آواتک کار میکنی، برو با خود سراوا کار کن. بعد مثلا آقا یکی اومده بود به هم گفت که تو آیندتو میخوای بفروش، 65% سهامتو میخوای بدی، یعنی داری آیندتو میفروشی. و من واقعا گیج بودم که خب چیزی که من دیدم، من 4 سال پیش 14 میلیون گرفتم، 14% دادم، الان دارم میلیاردی صحبت میکنم، بعد هم مدل فرق میکنه ضمانتی در، یعنی خودم احساس میکردم که این فرصته یک بار در میلیون داره رخ میده. بعد یه دهت وایس میدادن نه اصلا تو برو سراغ بقیه، مثلا این خوب نیست. اینجا یه دوست خیلی قدیمیم من الان یادم افتاد که باهاش مشورت کردم، آیه دکتر جواد عشقی نژاد، که ایشون در گذشته فکر میکنم توی کارگزاری یا بانک رفاه در اصفهان سالها پیش، شاید 18-19 سال پیش من با ایشون برخورد کردم، دوست شده بودیم و خب مسیر در واقع پیشرفتی و ایشون طی کردن و بعد اومدن تهران. من یه دفعه یادم افتاد، یعنی اون جایی که خیلی چالش بزرگی داشتم که الان باید چیکار کنم چیکار نکنم، زنگ زدم و موضوع رو توضیح دادم و گفتم که جواد جان من چیکار کنم، چند سالی هم از من سنشون بیشتره، و گفت که به این راحتی فرصت دیگه ای مشابه این گیرت نمیاد که یک نفر میلیاردی روی دست سرمایه گذاری کنه. و منم اونجا پیش خودم گفتم که راست میگه، حالا آینده منو یکی داره میخره، خب بذار بفروشیم دیگه، چرا نفروشیم
حالا که خریدار
داره، بذار بفروشیم. حالا میخوام بگم که باید حواسشون باشه تیمای استارتاپی، و خب فرض کن تو یه نقطه دیگه یه تیمی رو ما میخواستیم اینوست بکنیم و من اینوست نکردم روشون، یعنی من پافشاری کردم که اونها محدودیتی داشتن، میگفتن آقا ما حضوری شاید نتونیم بیام تو آوا گیمز، و من پافشاری کردم که نه الا بلا باید بیان تو آوا گیمز. بعد تیم خوبی بود و فرصتی بود که من دوباره سوزوندمش. الان اون یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های ایرانه و ما توش سهم نداریم، و میدونی میخوام در واقع میخوام بگم فرصت ها رو حواسشون باید باشه که رو هوا باید اون فرصت، اگه یه جایی احساس میکنی که مثلا فرصت هست، و البته نویز هم زیاده.
بله،
یعنی یه جورایی میشه گفت که تشخیص فرصت از نویز اینجا یه چیز کلیدیه، و شانس هم قطعا توش، یعنی شاید من اون روزی از یه دنده بهتری پا شده بودم از خواب و با اون تیم دیل میکردم الان به شما میگفتم که دوتا بازی پرفروش ایرانی و خارجی بود. و البته ما تیم اسید، چون من اسم تیم ها رو بردم، تیم اسید گرین گیمز رو داشتیم که بازی پرفروش ایرانی الان تولید کردن، دبرنا رو تولید کردن و تیم های دیگری هم داشتیم که حالا وقت فکر میکنم خیلی محدوده. نقش شانس، یعنی من خیلی خودم فکر نمی کنم که جای کار خاصی کرده باشم، شانس آوردم.
و یه چیز خیلی جالبی که هست اینه که میانگین سنی اغلب این تیما خیلی هم پایینه تا جایی که من دیدم. یعنی مثلا همین اسید گرین گیمز رو که من دیده بودم الان فکر میکنم 23-24 سالشون باشه. بله. یعنی چیزی باشه.
بله دقیقا همینطوره. ببینید بازی یه مقداری اکوسیستمش از استارتاپ توی ایران عقب تره و یه خورده ای اکوسیستم جوانتری داره و یه ذره هم جداست از اکوسیستم استارتاپ، یعنی خیلی با هم تلفیق نشدن و دقیقا همین طوره. یعنی چیزی که شما 7 سال پیش توی اکوسیستم استارتاپی میدیدی الان تقریبا همونو داری، تازه توی گیم میبینی.
من یه سوال تقریبا آخرم داشتم در مورد ببینیم، خب الان تهران هستی، میخوام ببینم که این اومدنت از اصفهان به تهران چقدر کمک کرده حالا تو موفقیت؟ اگه اصفهان میموندی چی میشد؟ یا کلن الان حالا با شرایطی که دیگه دورکاری هم انقدر تسهیل شده و اینا، مثلا توصیت به کسی که تو شهرستانن چی؟ هنوز معتقدی که نه آخرش بر موفقیت لازمه بیام تهران یا نه اصلا بعضیا میگن که نه اصلا شاید تو شهرستان یک مثلا تیمایی مزیتی دارن که تو تهران ندارن؟
ببین دورکاریو گفتی، یه نکته مهم یادم اومد که اشاره کنم. ما از اولین کیس رسمی فوتی کرونا که توی ایران اعلام شد، همون وسط روز کاری دورکار اعلام کردیم و تا الان هم همچنان دورکاریم. بچه هایی که بعضن مال شهرستانهای دیگه ممکن بود بودن و مهاجرت کرده بودن به تهران، از این فرصت استفاده کردن برگشتن. ما الان بخشی از تیممون رشته، اردبیل، شیراز، مشهد، اصفهان. تو طول این مدت هم خیلی خیلی کار کردیم رو اینکه بتونیم از دور پروژه ها لانچ بکنیم. پروژه بزرگی مثل پروژه حلقه نبرد که 0-100 دورکاری انجام شد و 3 تا استدیو بزرگ، استدیو بلک کیوب گیمز که آقای امین شهیدی مدیریتش میکنه، استدیو پاپاتا که امیررضا مدیریتش میکنه و من داخلش الان فقط نقش سهامداری دارم، و آوا گیمز کنار هم دیگه قرار گرفتند. خیلی سخت بود که ما بتونیم اون زیر ساختای اوکیار و اسپرینت و اسکرام و اینا رو یه جوری پیاده کنیم که از راه دور کار بکنه. و مهمتر از همه کامیونیکیشن واقعا، چون اینجا مثلا شما میری بالا سر آرتیستت میگی آقا اینو رنگش رو ذره عوض کن ببینم، بعد خب این از راه دور نمیشه این کار کرد. ولی این اتفاق افتاد و اتفاق بزرگیه و در واقع الان ما دیگه این اعتماد به نفس رو پیدا کردیم که از کل ظرفیت کل کشور میتونیم استفاده بکنیم و پروژه های بزرگ رو در واقع استارت بزنیم و کار بکنیم. نقش تهران اومدن من قابل انکار نیست. دلیل تهران اومدنم و اینکه توی تهران را بندازم خیلی واقعا اصراری نبود، ولی موضوع این بود که دسترسی به تیمای بازی ساز، یعنی من توی اون موقع کاملا آخه پارادایم الان عوض شده برای ما عادیه دورکاری. اون موقع بعد یه جا تیما دور هم جمع می شدن و ارزش بالایی هم واقعا ایجاد می کرد کنار هم بودن تیما. تو اصفهان کلا یه تیم بازی ساز بود، اونم خود ما ساخته بودیمش، یعنی ما فراخوان می زدیم، هیچ کسی نبود بیاد. توی تهران خب این دسترسی بود، نقشش نقش پررنگی بود. ولی امروز من فکر نمی کنم، یعنی شاید بشه، نمیتونم توصیه عامی بکنم، ولی امروز شاید بشه که از شهرهای دیگه کار کرد و به تهران نیومد.
و حالا شاید نه به عنوان سوال آخر، ولی به عنوان مبحث آخر، این که یه مقداری هم راجع به خودت بگو، این که روزت چه شکلی میگذره، از چه ابزارهایی استفاده میکنی برای مدیریت کارهات،
روتین خاصی
داری یا نه،
هر روز انجامش میدی ابزار؟
بسیار خوب. خب خیلی سوال شد، سوالای مختلفی شد، ولی اگه بخوام از ابزار شروع کنم، ابزار خاصی که بگم خیلی جدی ازش استفاده میکنم گوگل کلندره و یه وابستگی عمیق بهش پیدا کردم. تقریبا هر چیزی که روی گوگل کلندر نباشه یادم میره، حتی اگر مثلا نهار خوردم باشه.
تسکات هم تو گوگل کلندر میذاری؟
تسک منیجمنت شخصی تقریبا از گوگل کلندر و نوع ترکیب همون گوگل کیپ،
تسک داره
گوگل کیپ و
گوگل کیپ و اینا
استفاده میکنم. تسک های شرکت ولی خب روی ترلوه و کامیکیشنمون هم که چند جای مختلفه، اسلک، واتساپ خدا لعنت کرده است،
سبز لعنتی
تلگرامه و تقریبا از همه زیر ساختای ارتباطی هر کدومو ما به یه نوعی توی کار ازش استفاده میکنیم. ولی زندگی شخصی من تنها ابزاری که اگر حذف بشه به وضوح من تغییر میکنه زندگیم گوگل کلندره و بعدش هم خب یوتیوب دیگه. خیلی عادت کردم که یعنی روی تلویزیون خونه یوتیوب نصبه و برای خودش چیزای مختلف پلی میکنه و خیلی اون یوکس خوبی داره برام. خیلی زیاد وابسته به گوشی و ابزار آنلاین نیستم، کلن یه ذره آدمه مثلا اولد سکولی هم برخلاف چیزی که شاید به نظر بیاد. دیر وصل میشم مثلا به ساعت هوشمند یا هر چیز دیگه ای. الان میسم نگاه کرد که دید هوشمنده، این هدیه ای بوده که به زور به یه دلیلی من برای ترک کردن خوابم فقط استفاده کردم. همه نوتیفیکیشن و همه چیزم روش غیر فعاله، یعنی به گوشی من وصل نیست که مثلا اسمس میاد اینجا. این الان فقط یه ساعت ساده است.
داری میکنی ساعت
رو. آره این فقط الان یه ساعت ساده است و واقعا هم باشه ارتباط برقرار همچنان نمی کنم. دوست دارم ساعت عقربه باشه. یه خورده تیپم این شکلیه. روتین زندگی، بله، پیاده روی منظم به صورت خیلی واضح هر شب حداقل 4 کیلومتر من پیاده روی میکنم، حداقل بعضی از شبا مثلا ممکنه بشه 10 کیلومتر و این بجز پیاده روی های روزمرم و کارهای روزمرمه. و دو، مخصوصا در مواقعی که استرسم زیاد باشه، دو زیاد مثلا 10 کیلومتر دویدن خیلی به هم کمک میکنه. بعد و دیگه اگه بخوام بگم اینه که یه مقداری خیام مثلا زیاد میخونم.
چقدر جاله.
آره
و اونم برای زمان استرس دیگه.
ببین کلن یه نکته ای که برای خود من وجود داشته الان دارم میفهمم، اما تو محله در اصفهان زندگی میکردم که در نزدیکی خونمون در فاصله مثلا 10 دقیقه پیاده رویش دسترسی به چیز بود، قبرستان بود و زیارت اهل قبورم خیلی مرسوم بود. بعد من از بچگی عادت داشتم میرفتم مثلا روی قبر اینا تاریخ وفات و تاریخ تولد و ایناشونو میخوندم، بعد خودم رو تصور میکردم این که مثلا سنگ قبر من چی ممکنه روش نوشته باشه و اینا. بعد اینا هی اومده الان مثلا پادکست، یک سال و نیمه پیش پادکست رواق آشنا شدم که یه خود در مورد وجودی، آره، روانکاوی وجودی و اینا صحبت میکنه، اگزیستانسیالیسم در واقع. و بعد خب خیامم که همینطوره. من کلن مثلا یه سری فکرای اینطوری خیلی زیاد به این چیزا همیشه فکر میکردم و الان خیلی در مکتب خیام و اینا آره زندگی میکنم.
خیلی هم عالی، ممنون حسین جان، خیلی داستان جذابی بود. کاش بیشتر وقت داشتیم، تازه اون تک تک اون 20 تا کار رو باید دونه دونه باز میکردیم و بریم داستانشون چه. ایشالله توی فرصت دیگه ای. مرسی.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم و از بیننده ها. بعضی وقتا احساس میکنم که توی جزئیات زیاد توضیح شاید داده باشم، ولی خب خوشحالم که از طریق پادکست شما با یه آدم جدید آشنا میشم و احتمالا اونا با من آشنا میشن.
انشاءالله. مرسی، خسته نباشید.